موفقیت در این نیست که چی چیزی در پیش رو داریم. موفقیت در این هست که چی چیزی در پشت سر خود به جای میگذاریم.
فراغت در جهان خیال انگیز نوت‌ها و نواها و آواها، سفری رویایی به سرزمین آرامش در اوج ازدحام و شلوغی و روزمرگی. یک جرعه آسایش از پس تلاش و خستگی روز.
تار و تندور،
پیشکشی از جنس آسایش و تخیل و فراغت.
با شما هستیم از رادیو دری با تار و تندور. برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خب نازنینان همراه، برنامه امروز تار و تنبور هم با پایان رسید. با یک دنیا عشق و امید همه شما را با خدای خوبی ها مسپاریم. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر
ساختمان،
استادگاه،
ایستگاه،
مسائل ها،
مسائل،
آدرس،
نشانی،
بوت،
کفش. درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. پنبه، پخته. پردتان از چشم دل برداشت صبح رستخیز، پنبتان از گوش بیرون کرد گشت روزگار. چون این دیوانه یاد بناگوش کمی باشم که گوش صبح محشر پنبه دارد از خروش من. این دو بیت یکی از صنایعی بود و دیگری از بیدل. مراد ما از نقل اینها تأکید بر روی کلمه پنبه بود، یعنی همان چیزی که در گوش می‌گذارند و یا در لحاف و دوشک استفاده می‌کنند. اما با دلایلی که به درستی روشن نیست، در این اواخر بسیاری ها به این ماده پخته می‌گویند و به ویژه در حوالی کابل و شمال افغانستان این کلمه بسیار رایج شده است، البته بیشتر در میان عوام و نه با سوادان جامعه. پنبه کلمه زیبا و کهن که در متون علمی و ادبی دیروز و امروز ما نیز بسیار آمده است، چنان که نمونهش را در شعر بیدل و صنایع دیدیم. ولی پخته علاوه بر این که سابقه روشن ندارد و در بسیاری از اقالیم زبان فارسی هم رایج نیست، این عیب را هم دارد که در هنگام نوشتن و خواندن با پخته نیز اشتباه می شود، چنان که اتفاق افتاده است که کسانی عبارت پخته خار را پخته خار خواندند، در حالی که پخته خار یعنی کسی که بدون زحمت از حاصل کار دیگران استفاده می کند. این هیچ ربطی به خوردن پخته ندارد. در همینجا یک نکته دیگر هم قابل یادآوری است و آن تناسب میان لفظ و معنای کلمات است. به طور کلی حرف خ حرفی است درشت و خشن و به همین لحاظ در کلماتی از نوع سخت، تلخ، صخره، خار، خس، خشک و امثال اینها بیشتر دیده می شود. برعکس کلمات نون، ب، نون و ب القا کننده نوعی نرمی و سبکی است. با توجه به این اصل موسیقیایی هم به نظر می رسد که کلمه پنبه بهتر از پخته با طبیعت این ماده که نرمی و سبکی از خواص اصلی آن است سازگاری دارد. به هر حال به نظر می رسد که هرچند پخته در میان گروهی از مردم رایج شده است، اما اگر بخواهیم زبانی اصیل و فصیح داشته باشیم بهتر است به جای آن از همان پنبه استفاده کنیم. بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت دو شانه های پامیر.
با رادیو دری
خبرها و نظرها در نگاه روح. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. یزد ایران با عنوان شهر جهانی زیورالات و ثبت جهانی رسید. شهر یزد با غنای فرهنگی بالا و پیشینه تاریخی درخشان پیش از این به عنوان میراث جهانی در سازمان علمی فرهنگی یونسکو به ثبت جهانی رسیده بود. امروز نگاهی به این موضوع داریم. ساخت زیورالات سنتی به عنوان یکی از رشته‌های صنایع دستی از روزگاران قدیم در مناطق مختلف و در بین اقوام مختلف ایرانی رواج داشته است و در هر منطقه و در میان هر قومی با توجه به اعتقادات، باورها، فرهنگ و سنت‌ها طرح و نقوش این زیورالات شکل می‌گرفته و همین دلیل تفاوت در طرح و شکل زیورالات در مناطق مختلف ایران است. استفاده از فلز گرانبهای طلا در قالب زیورالات در ایران و به ویژه بین مردم یزد رواج زیادی داشته و دارد و بررسی ها گویایان است که زیورالات در این منطقه هم جنبه کاربردی و هم جنبه سرمایه‌ای دارد. زیورالات سنتی یزد از ویژگی های خاص و منحصر به فردی همچون عیار بالای طلای مصرفی، تنوع بسیار زیاد و همچنین اجرت ساخت پایین برخوردار است که همین موارد موجب جذب مشتریان و افزایش رغبت مردم به خرید طلای یزدی است. در سال 1399 شهر یزد به عنوان شهر ملی زیورالات در ایران ثبت شد و پیگیری ثبت جهانی این هنر در جلسه اجلاس ازبکستان مطرح و مورد استقبال ارزیابان بین المللی هم قرار گرفت. تداوم نسلی و فعال بودن پیشکسوتان زیادی در عرصه زرگری یزد، همچنین بازارهای فعال زرگری در این شهر و پاکدستی و خوشنامی فعالان عرصه زیورالات سنتی از جمله ویژگی هایی است که توسط بازرسان ثبت جهانی در مراجعه حضوری به این شهر راستی آزمایی شد. در نهایت تمامی وجوه مثبت و ارزشمند این هنر موجب شد که یزد به عنوان شهر جهانی زیورالات از سوی سازمان جهانی صنایع دستی انتخاب شود. یزد 12 شهر جهانی صنایع دستی ایران است. زیورالات سنتی یزد شامل طلا و نقره و دیگر انواع آن، طرح و نقش و همچنین شیوه ساخت سنتی خود را در طول دهه‌های گذشته حفظ کرده و این ویژگی‌ها از گذشته تا کنون سینه به سینه به هنرمندان امروزی منتقل شده است. یزدی‌ها از قدیم در حرفه زرگری و شیوه استخراج طلا تبحر خاصی داشتند، تا جایی که استان‌های دیگر برای قالب‌گیری طلای خود را به یزد می‌آوردند و زرگری از گذشته تا کنون یک فعالیت شاخص اقتصادی در این شهر بوده است. برآوردها دوستان نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود 5000 نفر در زمینه ساخت زیورالات سنتی در یزد ایران مشغول به کار هستند. بازار طلای یزد همانجایی که صدای چکش زرگرها در زیر سقف‌های آجری و دالان‌های تو در تویش می‌پیچد، حالا عنوان جهانی را یدک می‌کشد. شهری که پیش از این به خاطر معماری شگفت‌انگیز، جاذبه‌های تاریخی، فرهنگ غنی و از همه مهمتر بادگیرها و قنات‌هایش شهرت داشت، اکنون این شهر با آوازه هنرمندانش در سراسر جهان هم شناخته می شود. یزد به عنوان اولین و تنها شهر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و در طول سال پذیرای صدها هزار گردشگر و توریست است. خرید سوغاتی یکی از بخشای اصلی سفر به یزد است. شیرینی های یزد جزو معروفترین و پرطرفدارترین سوغاتی های این شهر هستند. پارچه ترمه یکی از مشهورترین محصولات شهر یزد است که انواع و اقسام طرح و رنگ آن به وفور در بازار یزد عرضه می شود. سفال و سرامیک یزد و میبد شهرت جهانی دارد. نقشای خورشید خانم و مرغ و ماهی از نقوش معروف سرامیک یزد هستند که در جهان طرفداران زیادی دارد. در مناطق حاشیه کویر بافت نوعی زیرانداز به نام زیلو هنری جا افتاده و مردمی است. این فرش با زندگی مردم این منطقه هماهنگ بوده و طرح‌های آن برگرفته از اعتقادات و فرهنگ مردم همین منطقه است. علاوه بر زیلو، بافت انواع منسوجات دیگر هم در یزد رایج است. با این حال اهالی این شهر با مصنوعات ساخته شده از طلا نیز نام آور هستند و می توانند برگ زرین دیگر از تاریخ و فرهنگ باشکوه خود را به معرض نمایش بگذارند. طلای شهر یزد هم در ایران و هم در جهان شناخته شده و مشهور است. زرگری یکی از هنرهای دستی ولایت یزد است. زرگرها با طرح‌های بسیار زیبا از نقوش ساده هندسی و نمادین با تلفیق سنگ‌ها و گوهرهای قیمتی زیورهای بسیار متنوعی برای زنان می‌سازند. راسته تحت عنوان راسته زرگرها در بازار خان یزد وجود دارد که محل بازدید و خرید علاقمندان به این کالای ارزشمند و هنر جذاب ایرانی است. طلای یزدی نوعی طلاست که به نام ولایت یزد در ایران به شهرت رسیده است. این نوع طلا دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از دیگر انواع طلا متمایز می کند. اغلب زیورالات طلا با طلای اژدعیار ساخته می شود، اما زیورالات ساخته شده از طلا در یزد با عیار 20 که خالص‌تر است تولید می شود. برای همین طلای یزدی خالص‌تر، خوش رنگ‌تر، ملایم‌تر، پررنگ‌تر و در عین نرمی مقاوم‌تر است. طلای یزدی ساخته دست زرگران هنرمندی یزدی است و شیوه ساخت خلاقانه این زیورالات کپی برداری از این آثار را بسیار دشوار می کند. زرگری یزد یکی از هنرهای باستانی یزد است که در طی زمان به بخشی از تاریخ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یزد تبدیل شده است. قدیمی ترین جواهر کشف شده در ایران گردنبندی است متعلق به دوره اشکانی و ساخت منطقه یزد که قدمتی 2000 ساله دارد. زمان یزدی ها با طراحی جواهرات پادشاهان و سفرا و نمایندگان دیگر کشورها در دیپلماسی ایران نقش مهمی ایفا می کردند. جالب است بدانید هنوز هم زرگران سنتی یزدی زیورالات طلا را به صورت کاملا دستی ساخت و پرداخت می کنند. این دست ساخته ها صرفا یک زیور معمولی نیست، بلکه با توجه به قدمت زیاد دارای ارزش فرهنگی بالایی است. در پایان دوستان ضروری است که یک نکته را یادآوری کنیم، اینکه فرهنگ استفاده از زیورالات در تمامی مناطق ایران وجود دارد و منحصر به یزد و مصنوعات طلا نیست و موارد بسیار جالبی در این زمینه می توان مشاهده کرد. در سرزمین ایران در کنار زیبایی به خواص زیورالات هم توجه می شود و حتی گاه به باور اعتقادی ارتباط می یابد و مردم در گوشه و کنار ایران با اهداف گوناگون به استفاده از زیورالات روی می آورند. در کنار همه اینها زیبایی بصری که این تنوع به همراه می آورد وصف ناشدنی است. استفاده از گیاهان خوشبو و معطر به عنوان آرایه و گردنبند، استفاده از مهره های رنگی مثل کهربا، عقیق، یشم یا سنگ های نیمه قیمتی، طراحی و استفاده از بازوبند های چرمی یا نوارهای دستباف پشمی، آویزهای ساخته شده از فلزات گرانبها و گاه ارزان قیمت ولی زیبا برای لباس ها و شال و جلیقه و کمربند از جمله مواردی است که در استفاده از زیورالات مشاهده می شود. به همین دلیل زیورالات در ایران منحصر به طلا نیست و طیف بسیار گسترده و متنوعی دارد که مجال صحبت از آن در این فرصت کوتاه نیست. نکته ای که باید به آن توجه کنیم آن است که بسیاری از زیورالات مورد استفاده زنان و حتی مردان ایرانی مناسبت های خاصه خودشان را دارند. حتی بخشی از آنها با توجه به اعتقادات هر منطقه در همه شرایط استفاده نمی شود و در بعضی اقوام نمایش زیورالات به صورت عمومی رایج نیست و فقط در مجالسی که بانوان حضور دارند استفاده می شود. تمامی این آداب و اعتقادات و توجه به زیورالات نشان می دهد که در فرهنگ و تمدن ایرانی این مقوله ریشه دار است و با زندگی و اعتقادات و باورهای مردم تنیده شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید. pars.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان برنامه راه روشن، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و امروز هم در کنار ما بمانید. در این برنامه درباره مسئله خاتمیت پیامبر، چگونگی انطباق اسلام با مقتضیات زمان و جاودانگی این دین سخن خواهیم گفت. اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسلام یکی از باورهای مهم ایمان مذهبی به شمار میره. بر اساس اصل خاتمیت، پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هیچ رسول دیگری از جانب خداوند برانگیخته نخواهد شد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام و آخرین رسول الهی است که با آمدنش ادیان گذشته تکمیل شد و سلسله بعثت‌ها به قله کمال رسید. برخلاف سایر مکاتب دینی که برای محدوده زمانی و مکانی خاصی آمدند، اسلام نقشه راه برای آینده تا پایان تاریخ است و هیچ گونه مرز زمانی برای آن متصور نیست. قرآن سیمای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را چنین ترسیم کرده که با آمدنش باب نبوت بسته شد. لازم به ذکر است که یکی از علل تجدید رسالت‌ها و ظهور پیامبران بعد تحریفاتی بوده که در تعالیم و کتب آسمانی پیامبران پیشین صورت گرفته. بر اثر مداخله و دستکاری بشر، بدعت‌هایی در ادیان گذشته راه یافت و تعالیم آنها از مسیر اصلی منحرف شد. در نتیجه ادیان گذشته صلاحیت خود را برای هدایت و رهبری بشر از دست دادند. اما وقتی بشر به مرحله از رشد رسید و این قابلیت را یافت که آموزه‌ها و تعالیم دینی را مسون از تحریف و تبدیل حفظ کنه، مسئله شکل دیگری پیدا کرد. این همان تحولی است که در عصر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد و پس از آن دیگر نیازی به تجدید رسالت نبود. از همین رو عصر ظهور پیامبر اسلام با زمان ظهور دیگر پیامبران متمایز هست، چرا که در آن دوران بشر به تدریج پا به مرحله بلوغ فکری گذاشت و شرایط برای ختم رسالت فراهم شد. از سوی دیگر اعتقاد به تمام انبیا در حقیقت عقیده به یک جریان پیوسته تاریخی است که از ابتدای تشکیل جامعه بشری وجود داشته و تا پیروزی نهایی حق ادامه خواهد یافت. گرچه در برخی موارد تفاوت‌هایی را در قوانین و شرایع پیامبران الهی مشاهده می‌کنیم، اما مبنا و اصول همه آنها یکی است و هیچ گونه تعارضی میان رسالت‌های آنها وجود ندارد. قرآن نه تنها کتب گذشته را نقض و بی‌اعتبار نکرده، بلکه در آیات متعدد رسالت انبیاء پیشین را تصدیق نموده و تلاش‌های این پیشتازان بشریت را مورد تقدیر و ستایش قرار داده.
در قرآن از پیامبران از جمله انبیاء ادیان یهود و مسیحیت با احترام یاد شده. عزیزان، تفاوت اساسی میان رسالت پیامبر اسلام با دیگر پیامبران این هست که برنامه‌های سایر پیامبران موقتی است، ولی نظام ارزشی اسلام نظامی است برای تکمیل بنای نبوت که جامع کلیه طرح‌های انبیاست. به این ترتیب خاتمیت پیامبر اسلام به این معناست که آموزه‌های دین اسلام برنامه‌ای کامل برای همه بشریت تا پایان تاریخ است. وقتی که آخرین و کاملترین دستورهای الهی در اختیار بشر قرار گرفت، آمدن پیامبر جدید ضرورتی نداره. با عنوان مثال میتوان فرض کرد که در محوطه ای آخرین کاوش‌های باستانشناسی برای کشف آثار گذشتگان انجام شده و دیگر چیزی در بطن آن نهفته نیست تا زمینه برای کاوش‌ها و کشفیات جدید باقی بماند. نبوت نیز پس از عبور از مراحل مختلف به آخرین درجه از کمال خود رسید. همه ی زوایای مبهم و تاریکی که در تیررس اندیشه انسان هست روشن شد و دیگر نقطه ابهام و راه ناپیموده‌ای باقی نماند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تمثیلی روشن به موضوع کامل شدن بنای نبوت اشاره کرده و می‌فرماید: نبوت مانند خانه است که کار ساختمانی آن پایان یافته و جای یک خشت در آن باقی است و من آخرین خشت را می‌گذارم. دوستان، هرچند در عصر رسالت و شکوفایی اندیشه مأموریت پیامبران در ابلاغ پیام وحی پایان یافته، ولی هرگز رابطه معنوی میان انسان و جهان غیب و راه‌های رسیدن به درجات عالی انسانی قطع نشده. و بیان دیگه، تا زمانی که انسان‌ها بر روی زمین زندگی می‌کنند، هدایت الهی استمرار خواهد یافت. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی:
برای اینکه انسان به حقانیت یه امری پی ببره، یکی از راهاش همون نگاه تطبیقیه، نگاه مقایسه‌ای هست و بیان ویژگی‌های اون، مثلا مکتب یا اون شخص و مقایسهش با دیگران. از این نگاه که انسان به مکتب حیات بخش اسلام نگاه میکنه، یونس رو خوشیدیست که می درخشد و بلکه امتیازش و ترجیحش بر سایر مکاتب یک امر بدیهیست. من به 5-6 مورد از این ویژگی‌ها حالا در حدی که وقت اجازه بده اشاره میکنم تا دوستان خودشون به بقیه مسائل پی ببرن. اولین ویژگی، به نظر بنده مهمترین ویژگی اسلام که در سایر مکتب‌ها انسان کمتر مشاهده میکنه، حداقل نمیشه 100% گفت این ویژگی در سایر مکاتب هست، عقلانیت و تطبیق آموزه های دین اسلام بر عقله. طوری که ما در اسلام هیچ گزاره غیر عقلی نداریم. اگر تمام احکام و مقررات اسلام و باورها، یعنی چه در بعد نظری که مجموعی از هست‌ها و نیست‌هاست و چه در بعد عملی که مجموعی از بایدها و نبایدهاست، اگه انسان اینها رو زیر ذره بین بذاره، هیچ امر خلاف عقلی پیدا نخواهد کرد، چه در باورهاش و بعد نظری مکتب اسلام، چه در بعد اخلاقی و تربیتی و احکام و بعد عملی دین اسلام. و این خاص اسلام هست. در سایر مکاتب که انسان میره، همون گام های اول برخورد میکنه به اموری که عقل اونها رو نمیتونه تحمل بکنه، قابل قبول برای عقل نیست، یعنی با بدیهیات عقل منافات داره.
بله.
مثلا فرض کنید که بحث توحید در اسلام هست، وقتی با بحث تثلیث در مسیحیت هست مقایسه میشه، ببینیم که بحث توحید 100% عقلانی است و بحث تثلیث هم اصلا هیچ نسبتی با عقل نداره. که بگیم هم خدا یکیست هم ستاش. به هر حال این گونه امور خلاف عقل در مکاتب دیگه، حتی مکاتبی که به ظاهر الهی هستن، که البته الهی بودن و الان تحریف شدن، مثل یهود، مثل مسیحیت، انسان این خلاف عقل رو فراوان میبینه. خب عقل انسانهای متوسط هم زیر بار این حرفا نمیره که چنین خدایی رو بخوان به عنوان مبدع عالم، به عنوان پروردگار خودشون قبول بکنن. این انسان در جاهای دیگه هم به وضوح میبینه در سایر مکاتب. این اولین خصوصیت شریعت و آیین مقدس اسلام که ما با جرأت عرض میکنیم که هیچ کس نمیتونه کوچکترین گزاره خلاف عقل رو در کل آیین اسلام با همه عظمتش، با همه ابعادش پیدا بکنه. البته همینجا عرض بکنم دوستان که آیین اسلام هیچ ضدیتی هم با علم نداره، با علم سازگاره. اسلام افرادی مثل ابو ریحان بیرونی رو تربیت کرده، مثل محمد زکریا رازی تبریز تربیت کرده که روش علمی رو به همین معنای امروزیش به کار میگرفت و در مطالعات علمیش، چون دست پرورده اسلام هست، شاگرد جابر بن حیان هست، که جابر بن حیان هم شاگرد امام صادق علیه السلام بود. اسلام طرفدار علم هست. پیامبرش میفرماد اطلب العلم ولو بالسین، که اینجا مراد از این علم دیگه علم دین نیست، چون اون زمان در چین علم دین وجود نداشت، علوم تجربی بود که بعد از اونجا فرا گرفته میشد. اطلب العلم من المهد الى الله، این همه آیات و روایات راجع به علم داریم، هماهنگی و طرفداری دین اسلام رو از علم میرسونه. دومین ویژگی اسلام فطری بودنشه، تطابق کامل آموزه های دین مقدس اسلام بر خواستها و مقتضیات فطری انسان، طورش هیچ چیزی در اسلام نیست که بخواد با فطرت انسان، با ذات انسان، با سرشت انسان در تضاد باشه. آنچه که ما در تشریع دین مقدس اسلام داریم دقیقا منطبق بر تکفین و در خارجه. این هم از خصوصیات باز دین اسلام هست که در سایر مکاتب انسان این رو نمیبینه. خیلی از آموزه های مسیحیت با فطرت انسان سازگار نیست، چون الان در همین انجیل محرف فعلی هست، اینها با سرشت انسان سازگار نیست. مثلا فرض بفرمایید که انسان کامل انسانی است که میل جنسیش رو کلا نابود کرده باشه، یعنی این بود غریزی خدا در انسان قرار داده و اگر نباشه انسان نسلش منقرض میشه و فلسفه‌های دیگه داره. در مسیحیت انسان کامل کسی است که هرگز این میل رو بهش توجه نکرده باشه و سرکوبش کرده باشه، از بین برده باشدش. ولی مثلا پاپی که از شرایطش اینه که هرگز نباید ازدواج کرده باشه، ولی یه شب ازدواج کرده باشه نمیتونه پاپ بشه، چون این میل خبیث رو، به قول خودشون میل پلید رو مثلا شون بهش توجه کرده. خب این با فطرت، با ذات انسان، با سرشت انسان سازگار نیست. اگر بخوان همه انسان ها به کمال برسن، این به دنبالش مفاسد عجیب و غریبی رو در محیط کلیسا ایجاد کرده که هر از گاهی انسان تو خبرها میخونه که کشیشی که نمیدونم به چند کودک تجاوز کرد، به چنین کرد، چنان کرد. اسلام اون چی که دستور داده کاملا منطبق بر ذات و فطرت انسان هست. گرد این رو من دیگه همینجا تمامش میکنم، این از کردم بس مفصل تر میخوادیم.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله باز هم در برنامه بعد به ادامه همین موضوع میپردازیم. چنانچه شما دوستان عزیز تمایل داشته باشین، میتونین با شماره 2093-794-71-71-44 در پیام رسانه واتساپ با ما به ارتباط باشین و این برنامه را از طریق سایت ما هم میتونین بشنوین به نشانی parstoday.ir/dari. همچنین میتونین صفحات رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام به نشانی @radiodarimashhad دنبال بفرمایین. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید. We'll be right back.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ماست، بیا و نبگو به دشمنی که سخت، به فکر انهدام شاخ و برگ ماست. چرا به زندگی سلام کن، به روزهای تازه تر، به سمت سایه ها نرو که گوشه گیر میشی و به گریه درد میکشی، سقصه پیر میشی و زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، دوباره روزهای رفته رو مرور کن، شکار باد هرزگرد بی هدف نشو، از این مسیر سخت پر خطر عبور کن. به زندگی سلام کن، سمت سایه ها نرو، گل محمدی بمون، شکفته باش و تازه شو، چه راه‌های بی هدف، چه روزهای بی ثمر. به زندگی سلام کن، تازه تر،
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال استیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت دکتر معالج جناب آقای رضا دانشمند، متخصص روان پزشکی یا سایکولوژی یا امراض روانی و روحی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و تاوانهای مواد مخدره از جمله الکل و یا شراب و خصوص در نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل به حساسیت و اهمیت دوری نوجوانی و جوانی در کشیده شدن و رفتن و علاقمند شدن به مسائل مختلف از جمله مواد مخدره و یا الکل و شراب و سایر چیزها اشارات و صحبت‌های بسیار خوبی از نظر علمی و بحث روان پزشکی و سایکولوژی کردند. به نقش عوامل محیطی و اجتماعی، خانواده، رفتار پدر و مادر، دوستان و رفیقها، شرایط و محیط مکتب و مدرسه، کوچه و بازار، جمع دوستان و رفیقها، به همه اینها به عنوان عوامل و فاکتورهای جدی اشاراتی داشتن، مخصوصا یک دوست خوب و یا دوست بد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما رو پذیرا باشین دکتر صاحب دانشمند.
متشکرم. به نام خدا. منم خدمت شما دکتر، همکاران عزیز و محترمتون و شنوندگان پیگیر این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
بسیار تشکر از محبت شما، از اینکه لطف کردین بازم فرصت دادین که ما در خدمتتون باشیم. دکتر صاحب دانشمند، در بحث‌های قبل به عوامل و فاکتورهای مختلف از جمله نقش دوست و رفیق خوب یا بد اشاره کردین. با توجه به اهمیت و حساسیت اینمی موضوع، اگر در ابتدای برنامه امروز مقداری باز هم در این مورد زیادتر صحبت بکنین، بدون شک برای همه، مخصوصا برای پدرها و مادرها و باز بالاخص خود نوجوانان مفید و مؤثر است. در این زمینه اگر لطف کنین ممنون میشیم.
خب راجبش صحبت کردیم که یکی از بزرگترین عوامل خطر و در واقع همراهی های خطرناک میتونه جمع دوستانه ای باشه که در کنار یک فرد وجود داره و خب طبیعتاً اگر در یک جمعی تجربه مصرف به هر شکلی وجود داشته باشه، امکان سرایت این تجربه به دیگران هم بالا خواهد بود. بنابراین پیدا کردن یک دوست خوب یک هنره.
بله.
و خانواده ها میتونن این هنر رو آموزش بدن به فرزندانشون و البته خیلی دخالت نکنن. اجازه بدید که خیلی راجع به این موضوع صحبت نکنیم که نقش خانواده در انتخاب دوست چیست، چون خودش یه بحث کاملا مفصلی رو میطلبه. اینکه خانواده چه نظارتی باید داشته باشه، چگونه نگاه بکنه خانواده، شاید خلاصه قصه این باشه که خانواده باید مربی و راهنما و آموزش دهنده خوبی برای انتخاب های فرزندش من جمله انتخاب دوست باشه و نه کارگردان این برنامه.
بله.
آموزش بدن و اون معیارهای آدمهایی رو که با قواعد زندگی من سازگار هست و قواعد اجتماعی و قواعد خانوادگی رو میتونن رعایت کنن رو من بتونم به فرزندم یاد بدم. توی یکی از برنامه‌ها من یادم اصطلاح موجه و غیر موجه رو به کار بردم. یکی از مراجعینم از من گلایه‌مند شد، گفتش که خب حالا معناش این نیست که آدم‌ها یا موجهن یا غیر موجه. من فکر می‌کنم راست میگه. معناش اینه که بعضی وقت آدم‌ها ممکنه که رفتارهای پرخطری داشته باشن در کنار رفتارهای خوب دیگه‌ای که دارن. ممکنه خیلی محبت کنه، مهربانانه رفتار کنه، حمایتگر باشه، اما رفتارهای پرخطری رو نشون بده از خودش که در قواعد زندگی خانوادگی و اجتماعی من نمی گنجه.
بله.
آموزش دادن مهارت انتخاب ها من جمله انتخاب دوست وظیفه والدینه و نه انتخاب کردن دوست به صورت کاملا مستقیم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. ما بعضی وقتا افرادی داریم که سابقه مصرف الکل یا شراب داشتن، حدود 10-15 سال است که مصرفش ترک کردن، ایلا کردن، دیگه مصرف نمی کنن. اما هنوز گاهی سردرد دارن، گاهی سرگیجه و گنگسیت دارن یا خواب خوب ندارن. اینا از ما میپرسن که این ربطی با مون سابقه مصرف الکل داره یا نی؟ در این زمینه اگه توضیح بفرمایین تشکر میکنم.
من با اطمینان یقین میدم که این مشکلاتی که دارن عنوان میکنن مطلقا مربوط به مصرف الکل نیست. در واقع اینها به هیچ وجه نشانه های محرومیت از الکل یا ترک الکل نیست.
بله
طبیعیه که افراد ممکنه چه قبل از شروع مصرف الکل، چه در موقعی که دارن مصرف الکل رو متوقف میکنن و چه سالها بعد از اون دچار اختلالات روانپزشکی یا جسمی مختلفی باشن که اون اختلالات نیازمند ارزیابی، تشخیص گذاری و درمان مناسب خودش باید باشه. ما راجع به ارتباطات بین بیماری های روانپزشکی و همبودی ها و الکل صحبت کرده ایم تو برنامه های مختلف که نه افراد اختلالات اضطرابی رو داشته باشن که وقتی الکل استفاده میکنند تا حدودی در شروع مصرف الکل بخشی از علائم اضطرابشون کاهش پیدا بکنه، هرچند در ادامه و در دراز مدت این علائم تشدید میشه و شدت پیدا خواهد کرد.
بله
و حالا وقتی که علائم اضطرابیشون باقی است طبیعتاً راه حلش بازگشت به مصرف الکل یا مواد نخواهد بود. راه حلش شروع یک فرایند تشخیصی مناسب و درمان مناسب، درمان دارویی یا غیر دارویی مناسب برای اختلال اضطرابی، اختلال خواب، اختلال خلقی یا حتی لرزشی است که دارن عنوان میکنن. چه بسا مشکل لرزشی که دارن عنوان میکنن اصلا یک مشکل نورولوژیک یا مغز و اعصاب باشه که نیازمند یه ارزیابی خاص خودش خواهد بود و درمانهاش کاملا مشخص و مسیر درستی رو باید طی بکنه.
دکتر صاحب در ارتباط با اثرات الکل و سایر مواد مخدره اشاره به نقش اولیه اینمی مواد در تحریک مرکز تشویقی و پاداشی مغز و تحریک حس سرخوشی و شادی کردن و اینکه ممکنه در اوایل یک نقش ضد استرسی داشته باشه. اگر لطف کنین در زمینه معلومات بدین که چه قسمی است؟
آره یه جا اشاره کردم به سیستم ضد استرس، بذارید من فقط روی اون قسمتش تاکید کنم چون گاهی وقتی والدین مراجعه میکنن یا مثلا حتی تو همین برنامه من اشاره کردم که تبعات مثبت و منفی مواد، برخی به من خورده میگن مواد مگه تبعات مثبت هم داره؟ خب واقعیت داستان اینه که اگه مواد سراسر تبعات منفی بود که اصلا استفاده نمیشد. اینه یه قرار بود این نفر برای اولین بار تجربه کنه و بعد حالش بد بشه و اتفاقات ناخوشایند از همون روز اول برای شروع بشه که طبیعتاً خب مصرف رو ادامه نمیداد و تکرار نمیشد.
بله.
متاسفانه بسیاری از مواد من جمله الکل در اولین دفعات مصرف ممکنه برای فرد یه اثرات متفاوت تا حدودی خوشایند رو به جای بگذارن. اون اوائل ممکنه کمی اضطراب و استرس فرد رو کنترل بکنن و بیارن پایین. اما واقعیت اینه که در نهایت کارکردهای مغزی کنترل کننده استرس، سیستم‌های مغزی ضد استرس کاملا از کار میندازن، مختل میکنن و بنابراین در ادامه مصرف دیگه نه تنها اون اثر تسکینی و کاهنده استرس رو ندارد، بلکه خودش میتواند تبدیل بشود به یک عامل اضطراب‌آور و خودش اضافه کنه مشکلات هیجانی رو به مشکلات هیجانی که پیشتر بیمار داشته و خود فرد مصرف کننده تجربه میکرده.
بله
چون کاملا مهارهای مغزی و سیستم‌های کنترل هیجانی و سیستم های کنترل کننده استرس رو مختل میکنه و این باعث میشه که تغییرات روانپزشکی در فرد نمود بیشتری پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. اگر توجه داشته باشین ما در برنامه قبل یک گزارش مستند از یک نفر معتاد و وابسته به الکل یا شراب پخش کردیم که در این قسمت میخواییم ادامی اینمی مستنده که زندگی واقعی و سرگذشت و سرنوشت واقعی یک نفر است از زبان خودش ای را با هم بشنویم.
یه چند سالی بود که الکل و تریاک و سپیکرم دیگه به صورت جواب بدن من رو نمیداد. من دنبال یه چیز قوی تری بودم از اینها که بتونه بدن منو آرومتر کنه، نگه داره، که به مرور زمان ماده هروئین برخوردیم، هروئین مصرف کردم. دیگه افتادیم تو هروئین و بعد از هروئینم به مصرف شیشو. همه اینا به جای یک عملی که اول داشتیم الکل بود، یه دفعه به خودم اومدم نگاه کردم دیدم 3-4 نوع عمل من پیدا کردم. فقط ما اون روزی که شروع کردیم الکل رو به خاطر عشق و حال مثلا چجوری به تو میگم اشغال دو سه ساعت سه چهار ساعته که دور هم بگیم بخندیم فکر نمی کردیم که به اینجا ما رو برسونه. من اون روز اول واقعا فکر میکردم که یعنی واقعا اگر میدونستم به اینجا میخواد به این نقطه من برسونه من اصلا مصرف نمیکردم یعنی که تک تک ماها که مصرف میکنید از عواقبش هیچ گونه اطلاع آگاهی نداشتیم و نخواهیم هم داشتیم تا به اون نقطه خودمون برسیم بفهمیم چه بلایی سر اون آورده چه حتی الکلش چه موادی های دیگرش. به واسطه همین مصرف زندگیمو از دست دادم، شغلمو از دست دادم، کارمو از دست دادم، سرمایه‌مو از دست دادم، جوانیمو از دست دادم، حتی من بچه‌هایی که الان من می‌بینم جوان هستن از جوانیشون استفاده میکنن لذت میبرن، من حسرت من حسرت میکنم چون من اون سن جوانیم هم نتونستم استفاده لازم رو ببرم، همش درگیره همش درگیره مواد مخدر بودم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر رضا دانشمند متخصص امراض روان پزشکی یا امراض روانی و روحی سایکولوژیست در مورد نقش بسیار مهم و حساس رفیق و دوست خوب یا بد در آینده زندگی نوجوانان و جوانان ما صحبت کردند. تأکید داشتند که مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل بدون شک در روزهای اول مصرف و استعمال یک اثرات موقت هیجان انگیز و تحریک کننده و لذت بخش داره، یک سرخوشی موقتی به وجود میاره، حتی ضد استرس هم هست، اما بلا فاصله بسیار زود و بستگی داره، بعد از یک مدتی خودش به عامل استراب و استرس و بسیاری از مشکلات روحی و جسمی تبدیل میشه که باید به اونا توجه کرد. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب دانشمند، در این قسمت اگه بفرمایین که بعضیا یک برداشت و باور و یک فکری داره که میگن مصرف الکل و مشروبات الکلی میتونه مانع رفتن یک نفر به طرف دیگه مواد مخدره و نشه‌ای شوه، به همین دلیل سراغ مصرف الکل میرن یا کلن گاهی سراغ بعضی مواد مخدری دیگه، به این دلیل که این باعث میشه که دنبال چیزهای بدتر و خطرناکتر نرویم. آیا این برداشت و فکر درست است؟ علمی است؟
من توی به اصطلاح اون بخشی که پخش شد هم تقریبا اشاره به موضوع داشتن که و اینکه آیا ممکنه الکل مثلا شروع کننده یه تجربه سایر مصرف مواد باشه یا نه. توی گزارشی هم که باز پخش شد اون دوست عزیزمون از تجربه خودش در ادامه تجربهش گفت که بعد از مدتی از مصرف الکل روی آورده به مصرف تریاک و به قول خودش بعد از اون دیگه هم الکلی بود و هم تریاکی، یعنی هر دو ماده رو داشت تجربه میکرد. تئوری های مختلفی راجع به این موضوع مطرحه، اینکه برخی مواد رو دروازه ورود به اعتیاد میدونن و عنوان میکنن که برخی مواد که شاید سهل الوصول تر هستن، شایع تر مورد استفاده قرار میگیرن، اگر مصرفشون شروع بشه و ادامه پیدا بکنه میتونه زمینه ساز ورود به اعتیاد و تجربه مصرف مواد دیگه بشه.
بله.
موافقین و مخالفینی داره این موضوع. به طور مشخص در مورد ترکیبات کانابیس یعنی حشیش و ماریجوانا، سیگار و الکل این موضوع مطرح هست. شاید مهمترین دلیلش اینه که شایع‌تر و متداول‌تر و در دسترس‌تر، حداقل در بسیاری از کشورهای دیگه در دسترس‌تر ممکنه باشه و تصور می‌کنن اگر کسی تجربه مصرف الکل یا تجربه مصرف ماریجوانا رو داشته باشه مستعد به ابتلا به اعتیاد به سایر مواد خواهد بود.
بله.
عرض کردم موافقین و مخالفینی داره. عده‌ای میگن که نه، برخی از مطالعات نشون میدن که خیلی از افراد ممکنه بدون اینکه تجربه مصرف این گونه مواد رو داشته باشن سراغ مواد دیگه رفته باشن. برخی عنوان میکنن که افرادی هم هستند که تجربه مصرف این مواد رو دارند اما بعداً درگیر مصرف سایر مواد نمیشن. ولی به هر حال میشه یه تئوری دیگر رو اینجا توی ذهن سازماندهی کرد و راجبش حرف زد و اونم اینه که وقتی یه فردی گرایش به یک رفتار پرخطر پیدا میکنه،
بله،
وقتی یک فردی گرایش به مصرف مواد پیدا میکنه، جدای از تعریف سبک و سنگین که در انتهای برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد، نشان دهنده اینه که یک آسیب پذیری در مواجهه با رفتارهای پرخطر داره. آسیب پذیری تعریف بسیار وسیعی خواهد داشت. وضعیت ژنتیکی فرد، محیط اجتماعی که داره درش زندگی میکنه، محیط خانوادگی، تجارب دوران کودکی، ویژگی‌های شخصیتیش و تمام آن چیزهایی که در سبب شناسی اعتیاد مطرح هست. وقتی فردی تجربه یک رفتار پرخطر رو داره، معناش اینه که عوامل خطر زیادی رو در سبب شناسیش وجود داره که میتونه او رو مستعد کنه به گرایش به سمت مصرف یه ماده مثل الکل و همین عوامل میتونن زمینه ساز گرایش به سمت سایر مواد هم باشن.
بله.
بنابراین اگر نپذیریم هم که الکل به عنوان یک ماده دروازه‌ای یا ماریجوانا به عنوان یک ماده دروازه‌ای داره عمل میکنه، این رو نمیتونیم منکر بشیم که کسی که ماریجوانا یا کسی که الکل داره استفاده میکنه یا کسی که سیگار میکشه استعداد بالاتری برای گرایش به سمت مصرف سایر مواد رو خواهد داشت و در معرض خطر بالاتری در مورد اعتیاد به سایر مواد خواهد بود. بسیاری از افراد این اعتقاد رو دارند که برای پیشگیری از گرایش به سمت مصرف سایر مواد بیان الکل شروع بکنن، فکر میکنن که مثلا الکل شاید ماده سبکتری است، بنابراین اینو استفاده کنن که به سمت مواد دیگه گرایش پیدا نکنن. این دقیقاً باور اشتباهی است. دقیقاً دست میذاره رو همین نکته که الان دارم خدمتتون میگم. کسی که الکل استفاده میکنه آسیب پذیری بالاتری داره و استعداد بالاتری برای گرایش به سمت سایر مواد خواهد داشت.
بله.
بنابراین این باور کاملا اشتباهه که من بیام یه ماده مثل این الکل